بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. اجازه بدید با یکی دو تا روایت بحثمون رو ادامه بدیم. وجود ناظرین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم در منابعی من جمله من لایحضر الفقیه فهمدن ازا بلغت الجاریتو ست سنین فلا تقبلها. وقتی دختری 6 ساله شد او را مبوس. والغلام لا تقبله المرأة اذا جاوز 7 سنین. وقتی پسری از 7 سالگی گذشت با زنان دیده بوسی نکند. این در عین روایاتی است که راجب این است که مثلا اگر پدری فرزندش را ببوسد، مادری فرزندش را ببوسد، اینقدر حج دارد، این گونه است، اون گونه است. نه، او چه حسابیه؟ او چه حسابیه؟ نیستی که من مثال زدم، گفتم یعنی در عین اینکه ما روایاتی در ارزش بوسه پدر و مادر به فرزند داریم، بعد اینم هست. خالم الان مادر نیست، عمم الان مادر نیست. الان اینو نخواندم برای اینکه بگیم اگر بچه ها دیگه با خالشون دیده بوسی نکردن دیگه، اینو الان حل شد دیگه مشکل، از این میخوام استفاده ای کنم. یه روایت انا ابی عبدالله علیه السلام قال ازا بلغت الجاریت الحرت و 6 سنین فلا ینبغی لکه ان تقبلها. وقتی دختر به 6 سالگی رسید برای تو شایسته نیست که او را ببوسی. تولد دختر 8 ساله همه فامیل دست میزنن که پسر عمه پسر خاله 9 سالش اون رو ببوسه، کادو میده ببوسه، بوسش کن بوسش کن، کف میزن. ببینید یه دونه سریال پخش میکنه اسمش هم هرچی هست، حالا اونایتون که اهل سریالی، پدر بزرگ و مادر بزرگ که همین سریالو با شما تو همون مجلس دارن میبینن عشق میبینن. بچه عشق میبینن، این دختر بهش ظلم شد، اون پسر مثلا بهش نامردی شد. اگه بحثای دینی باشه یا یک فضای دینی داشته باشه به یاد فلان معصوم افتادیم عشق. پدر و مادر گاهی تحلیل میکنن، البته نوع تحلیلاشون فرق میکنه. پدر میگه عجب، اینا مثلا عجب کاری که میگه، واقعا اینجوری دزدی کردن هم خیلی جالبه، مثلا به فکر ما هم نرسید. مادرم تحلیل میکنه، میگه ببین من همیشه میگم به این همسرم که مواظب دوستای بد باشیم، دوستای بدی هم اینجا هست. دختر پسر نوجوان چی نگاه میکنه؟ خدای ناکرده ما همه رو نمیگیم، ما این فضای کلی رو میگیم. دختری که ازش سوال میپرسی میبینی این بدن نمایی و قدرت نمایی این مرده خیلی به چشش میاد. پسری که ازش پرسی ببینه این چهره خانم خیلی دلش نشسته. یا من توی کتاب خونه بودم، دوران دانشجوی من بود، دیدم بچه ها جمع شدن دور هم دیگه، یه مجله رو گذاشتن وسط و به اصطلاح بهش سجده می کنن. من کنجکاوم اون چیه؟ و با هم می خندن. می گفت من مثلا می پرستمت، می پرستمت. من بهانه بلند شدم که از این برای کتاب خوردم اومدم. بازی کرد بازیگرها رو عکسش تو مجله دروش انداختن، اینا گوشتن جلوشون می سجدن. نوجوانه آقا، یعنی ما دیگه سریال نبینیم؟ بابا سریال که میبینی به عنوان یه مادر نگاه کن، نه به عنوان یه دختر تو خونه ای که حالا مثلا همسرتم که باید نشسته. نهایتا تو عالم اول بود، تو بله چقدر خوبه با اینا، چه مثلا دیزاینی داشت مثلا این سهره. بابا مادری بچه پسر نوجوانه. تو مهمونی ها، تو جشن تولد ها، همین مثال کوچیک ها. یه مراجعه من داشتم، یه پسری بود سنین راهنمایی میشه متوسطه یک ماه، یه دونه عروسی اینا تو خانواده داشتن که من از اون زمان این جمله به ذهنم نقش بست که آقا تو این خانواده یه عروسی گرفتن 15 تا نوجوان از بین رفته. البته مادر شد نگویم، مادر بی مبالاتا، حجابش، روگیریش، ادعاش، فکر میکردن دیگه جز 4-5 خانواده متدین مثلا منطقه. بابا عروسی نباید بچه ها از بین برن که. از انواع بورده ها و چیزهای دیگه که اسماشو بلدید اون زمان ها توی خونه رفت آمد داشت، این بچه هم لط و پار، لط و پار. پدرها به تعبیر که خانم فهمیدن که حالا گاهی تذکر میدیم این حرفا، وقتی تذکر میدیم یعنی چی؟ یعنی بندگان خدا نظام ذهنیشون بر اساس نظام پدری طراحی نشده. فکر میکنن هنوز جمع دوستانه خودشونه، تازه با فرض این که جایز باشه بعضی از این افراد تو در جمع دوستانم زن. وای پدر رو باید سرخط کرد دیگه. شما که میگید بچه رو نمیشه همیشه دنبالش بود، خب بابا رو که دیگه هیچ وقت نمیشه دنبالش بود. خب باید بلد باشه چجوری رو پسر نوجوانش حرف بزنه. این شوخی هایی که میکنن بچه ها نمیفهمن. من چون عرض کردم که با سوال خانم این قسمت رو شروع کنیم، ایشون سوالشون بفهم، من یه سوالم که فهمودن بین دو قسمت منم بهشون بردازم بعد بحث رو ادامه بدم. بفهم میخوام چند تا کتاب خوندید، چند تا جلسه رفتید، چند ساعت وقت گذاشتید با خودتون، چند ساعت وقت گذاشتید با بچه‌تون.
من.
پدر چقدر؟
من و پدرش با هم می‌کنیم.
با هم. بله. یعنی شما می‌فرمایید ما از تجربه‌مون در خود کنترلی نسبت به گوشی برای بچه‌مون گزارش دادیم.
نه. یعنی شروع کردیم همراهی کردن با
هم. همراهی کردن. بله. از کی؟
مثلا فرض کنیم چند ماه هست
که چند ماهه که شروع کردیم. خیلی خوب. حالا الان آیا به نظر خودتون این مقدار تلاش در مواجهه با این حجم دعوت به بدی و خود کنترل نکردن کافیه یا نه؟
برای
اون
کافی
من الان سراغ اون راهکار عملی ورزش نیومدم. من چون میخوام یه استفاده عمومی هم بکنم. ببینید اولا خب پایه 11 هم برای بعضی از اقدامات دیره. یک. دو. من واقعا چند تا مهارت، چند تا راه، چند تا مقوله هست که باید با او کار کنم و باهاش پیش برم که او رو واقعا توانمند کنم. این دو. سه، مقولاتی که من آموزش میدهم گاهی باید در مواجهه سنجیده بشوند. ببینید این تعبیر با اون تعبیری که شما فرمودید فرق میکنه. ممکنه منظورتون هم همین باشه، تعبیر متفاوت. ببینید یه موقع طرف میگه که آقا اصلا از راهکارهاش اینه که مواجه بشه. جمله من چی بود؟ گفتم یکی از راه‌های سنجش آگاهی که من دادم، تلاشی که کردم در طی 5 سال 3 سال این است که در شرایط مصنوعی او را بسنجم و امیدوار باشم با بقیه توانمندی‌هایی که به او دادم در موقعیت واقعی از پس مطلب بر. ولی این که من بگم آقا یکی از راهاش اینه که بره سرش به سنگ بخوره یا بره در این موقعیت قرار بگیره، خب این قطعا احتمال سقوط رو میبره بالا. یعنی ببینید سرکار خانم سوالش رو اینه، خب حالا چیکار کنیم؟ ما این کارا رو کردیم. میگم بله شما مثل ما سرخطین دیگه، یعنی الان هممون داریم میگیم چیکار کنیم، سر همون چیکار کنیم. منتها شما یه خورده میگید آقا من زمانم تنگتره، بچه‌م در آستانه ورود مثلا به دانشگاه، پس یه چیزایی رو باید بیشتر توجه کنم. بعضی‌ها میگن نه بچه‌م مثلا 9م 8م، خب حالا ممکنه راحت‌تر بتونه کارهای انجام بده. ولی در این که ما باید کارهای انجام بدیم شکی نیست. حالا باز اینجا یه تذکری که شبیه فرموش خانم بود به فرموش شما اضافه بکنم، اینه که ما فکر میکنیم خب دیگه دانشجو شد دیگه، خب ما که دیگه کائناتون میکنیم. این نیست، این نیست. یعنی شما دانشجویی را پایان کنترل، مراقبت، آموزش، آگاهی بخشی والدین تصور نکنید. دانشجو شدن را به معنای رهایی یا یلگی در ذهن بچه ها تعریف نکنید، حتی اگه بچه ها خودشون اینجوری تعریف میکنن. بعضی از فارغ التحصیلان در فاصله بین مثلا پایان دبیرستان تا ورود به دانشگاه دیگه بچه ها از این شهرستان به اون شهرستان با گوشی و با پول لازم میرن برای چرخش. یعنی خود خانواده هم انگار احساس میکنه تو دیگه آزاد شدی، هنو هیچی نشده دیگه، ماشین میدن دستشو برو به چرخو. این مشکل ما اون ماشینه نیست، مشکل ما اون مفهوم است. نه تو آزاد نشدی. میگه تا کی من باید این امر و نهی ها رو گوش بدم؟ تا زمانی که فرزند پدر مادری. حالا اگه یه پدری خودش اینجا برگشت شده بچه ها گفتش که حالا بابای ما یه چیزی میگه ما دیگه خودم برای خودم مستقل شدیم، خب یا آموزش غلطه بچه. واقعا سواله. الان اگر همسر شما به عنوان یک پدر به بچهش بگی که امروز این کارو بکن، مادر همسرش یا پدر همسرش یا همسرش بگی نه اون کارو بکن، بعد از کدوم گوش بده؟ خیر. خیر. شهر هم باید از پدرش باشه. حالا اینکه او چه مهارتی به خرج بده، همسرش، مادر همسرش اینا ناراحت نشند یا چه جوری نشه، اون حرفای بعده. ولی واقعا باید حرف پدرش رو گوش بده. پس نظام تربیت تعطیل بردار نیست تا وقتی پدرش در قید حیات، تا وقتی مادرش هست. بله یه جاهای ممکنه یه کاری بکنه، مادر متوجه نشه، ناراحت نشه. ولی اگه واقعا مادر از این فعل اون ناراحت بشه، اون نمیتونه اون کار انجام بده، اگه متشرع باشه. مگه اینکه با هم دیگه شر رو ببندیم بذاریم کنار، بگیم آقا دیگه ما اصلا میخوایم یه جور دیگه نگاه کنیم. و اما فرمایشی که خانم فرمودند راجع به کسانی که یک مقایسه‌ای بین تربیت در ایران کنونی و در غرب یا شرق کنونی دارند. ببینید حالا این که این مبتلا به ما هست یا نه، اینو الان کاری نداریم، ولی سوال از اونجا شکل میگیره که گاهی ما فکر میکنیم بچه ها در محیط هایی خصوصا در مثلا غرب، در بعضی از کشورها خصوصا، بهتر دینداری و بیدینی را میفهمن، بعضی از چیزها رو نسبت به حیا و مثلا حریم ها و ادب ها بهتر درک میکنن. از این گاهی این نتیجه گرفته میشود. پس این دست فرمونی که آدم خلاص همه چیز رو روشن کنه و بچه ها آزاد باشن بهتر ممکنه جواب بده. یه چند تا پاسخ براش داره. این پاسخ هم نه برای غرب نه برای شرق، از نگاه تربیتی که انشاءالله مبتنی بر مباحث قرآن روایت باشه این رو استخراج میکنه. ببینید پدر و مادر موظفند محیط تربیتی فرزندشون رو جوری انتخاب کنن که کمترین آسیب اعتقادی اخلاقی متوجه بچه بشه. پس اگر یه پدر مادری واقعا به این نتیجه رسیدن که بچهشون تو ایلند بهتر تربیت میشه، میگیم هر پدر مادری باید بدونه وظیفه‌ش این کار انجام بده. البته بالاخره یه چیزایی اونجا رعایتش سخت‌تره، یه چیزایی اونجا رعایتش سهل‌تره. اما یه چیزی که هست الان اینه که ما الان در ایران کنونی قرار، یعنی لزوماً این آشفتگی فرهنگی یا اخلاقی که در حتی برخی مدارس ظاهراً مراقب دیده می شود شاید 10 سال پیش 15 سال پیش نبود اینجوری، انشالله 5 سال بعد در ایام ظهور حضرت نیست. اما الان ما مواجه با یه بحران اخلاقی فرهنگی در جامعه ایران هستیم، شکی هم درش نیست، شکی هم داشت. یعنی این بلبشویی که به لحاظ فرهنگی و اخلاقی هست و این نابسامانی که خانواده های متدین بچه های نسل قبلشون یه دونه از این حرفایی که الان بچه ها راحت به همدیگه میزنن رو نمیزدن. الان تو همین ایام نیم شعبان یه جشن ما رفته بودیم، خواسته میز گذاشته بودن، یه سری بچه های نوجوان هم بودن، با همدیگه خطابایی که میکردن حرفایی میزدن که من البته اینو بچه هم گفتم، بودم من در کل عمرم این لفظ رو تا حالا به کار نبردم با اینکه بلد بودم، یعنی اینقدر این رو بد میدانم. اینا به اون یکی مثلا بگوی کاغذ رو بده اون اصطلاح به کار، دوباره اون کاغذ رو بده کسی من واکنششون دادم. این الان یعنی بحران. حالا ما ملاک نیستیم، ولی برادر بزرگی اینم اینجوری با دوستش صحبت نمیکرده، اون بحرانه. حالا در مقایسه با بحرانی که الان ما درش هستیم و اتفاقا بعضی پدر و مادرها دگمه بیخیالی رو زدن و دارن میتازن، تو این وضعیت حالا ما مقایسه کنیم با یه جایی که بالاخره با وجود برخی ولنگاری های حدودی را تا یه زمانهایی در یه مقاطع سنی رعایت میکنن، این مقایسه واقعا دشوار. گرچه من معتقدم که اونجا هم مراقبت‌های خودشو میخواد و مطلعم که برخی دقت‌های معلمان و به اصطلاح افراد نسبت به اینکه اینا باوراشون چیه با باورهایی که مثلا بعضی از مربیان و معلمان کشور ما دارن متفاوته، اون احترام رو ممکنه اینا نذارن، اون توجهات رو نشته بشن. ولی واقعیت اینه که ما الان اینجا تو دوره بحرانی و این بحران فرهنگی اخلاقیه. الان اصلا بحث ما اقتصادیش نیست، آیا به اقتصاد ربط داره، به سیاست مربوطه، ارتباطش چجوریه، از کجا شروع شده، کجا رو باید اصلاح کرد. ما الان به عنوان کسانی که دستمون به جای بند نیست، مسئولیتی نداریم که بخوام تصمیم گیری کنیم. دغدغمون نجات این بچه هاست از این مهالک. ما الان باید تا جای ممکن خودمون، محیط بچه‌مون، دوستان بچه‌مون رو مراقبت و تربیت کنیم. برای همین میگیم حیف از اون مادر پدرایی که الان مشغول مثلا کلاس زبانن یا دارن برای 1000 تومن از این بر با موتور میرن خودشون برسونن با اون بر. بابا تربیت بچه هست، تربیت بچه هست. اگرم خیلی دغدغه من باشی وقتی جلسه رو نرفتی دنبال فایل صوتیش میگردی، دنبال کتابی میگردی که بتونی بخونی. پس من این که ما شرایطمون الان شرایط عادی نیست رو باور دارم و فکر میکنم خیلی دشواره. اما این که واقعا جای دیگری راحت تره، به این راحتی هم نمیتونم بگم. میتونم بگم جاهای دیگه ممکنه بعضی بحران ها رو الان نداشته باشن، ولی این که راحت تره باید ببینیم در تربیت چگونه. بالاخره من این که از تولدم تو کشوری بزرگ شدم که از سر معزنه هاش نام علی و بچه هاش میپیچه توی هر طرف، دل میره ایوون نجف، یه فرقی بالاخره وجود داره. اینکه ما میتوانیم هر روزی تقریبا از سال یه جایی پیدا کنیم که خیمه امام حسین باشه، بریم تو اون خیمه و پناه ببریم به اون خیمه، واقعا یه نعمتیست. اما این که من با بچه‌م میرم تو اون خیمه، بچه‌م از اول تا آخرش داره با گوشیش بازی میکنه، زحمت رو کشیدیم رفتیم، هزینه ها صرف شده، از اول تا آخر بچه سرش تو گوشی، چیکار کنیم اینو چیکار کنیم؟ گوشی رو کی داده؟ مامان جون، به مناسبت تولد، به مناسبت فلان نمره 18. چی اینجوری تربیت کرده؟ همون پدر و همون مادر وقتی کوچیک بود میشه بودم بیا گوشی دست بوش که صدا در نیاد. ایناست که قسمت اصلاحگری ما و تدبیر ماست. خب حالا از اینجا بیام این سوال رو طرح بکنم که بزرگواران واقعا اینو شاید یادم نیستیم، ولی نوبت پیش شاید این رو به یه عبارت دیگری سوال رو پرسیده باشم. سوال اینه واقعا الان بچه های ما به عنوان دانش آموزان دبیرستانی به داشتن گوشی شخصی، لپتاپ شخصی، تبلت شخصی نیاز دارند یا نه؟ هر کی میگه نیاز دارند استدلالشو بگه ما بشه. اگه نیاز ندارن چرا دارن؟ به اون مادر که در اختیار برای فرزندش نخریده نگرفته، خب او که الان نمیخواد به ما جواب بده. اونایی که در اختیار فرزندشون قرار دادن بگن چرا پس در اختیارش، اگه نیاز نداره. اگه نیاز داره بگن نیازش. جمع ما رو قانع کنید که نیاز داره. من الان وارد اون نشد، قسمت اول صحبتشون لپتاپ شخصی داره، یعنی این مال توه؟ باشه، مال شما دوتا بچه ها غلط. وقتی یه چیزی شد مال بچه ها، یعنی اختیارش با کیه؟ یعنی کسی میتواند محدودشون کنه با هزار ضرب و زور. بعد کسی حق داره بی اجازه داخلش بره؟ بعد کسی حق داره چیزی پاک کنه، چیزی اضافه کنه؟ نه. ببینید من الان به اون توضیحاتتون که آقا گوشی داره ولی اینجوریه، من میگم برای چی گوشی داره؟ شما قانع میکنید؟ اگر الکی داره الکی بگیرید، اگه واقعا نیازیه بگید به این دلیل. لپتاپ شخصی، این لپتاپیه ما رو خانواده هست، همه هم ازش استفاده میکنه. مسئولش کیه؟ مادر. از مادر اجازه میگیریم میرسه لپتاپ مثلا این کار رو انجام میده. حالا به این که چجوری مراجعه بکنن فایده نداره، اما سوال واقعا اگر نیاز داره بگید ما قانع شیم، اگر نیاز نداره تمام، تکلیف روشنه. پس نباید درسته بشه، نباید مالو باشه. من خودم به شخصه تنشتی که
کنم مثلا باید
پس الان گوشیش گوشی صفر ساده که میگید نیست؟
نه نیست.
خب نیازی هم که شما گفتید نیاز اون نیست، نیاز شماست.
نه.
درسته؟ خب پس وقتی
یه وقتایی که کار داره زنگ میزنه ماشین بگیرید میاد
مثلا. حالا فرض کنید، من اینو مصداقی در دیگه میخوام با شما بیام جلو ها، فرض کنیم که الان بچه شما گوشی نداشت هیچ، حالا الان من برای رفع دلشورم راهکارهایی را میتوانم پی بگیرم، برای اینکه اون نیاز داره الان ماشین بگیره یا نگیره راهکارهایی را میتوانم پی بگیرم. میشود او گوشی نداشته باشه تا من بخوام قرار باهاش بذارم اینو بریزه اونو نریز؟ میشود. خیلی هم سخت. ببینید من نمیخوام اونجوری وارد مصداق شما، ولی اون مرکز تلفن ثابت داره؟ آیا غیر از اون معلم مربی مورد اعتماد دیگری هست که گوشی داشته باشه؟ تموم. هیچ. اصلا اون کلمه خیلی رو که هیچی بذارید کنار. ببینید من دارم در مقابل نظام تربیت سخن میگم، در مقابل فاجعه ورود به عرصه‌های مختلف به راحتی سخن میگم. بعد شما میگید من الان دلم شور میزنه یا ممکنه مزاحم اون آقا بشیم. اصلا این دوتا تو ترازو هم وزن نیست. من مادر دلشوره ای را میفهمم، دلنگرانی رو میفهمم، ملاحظه کاری رو میفهمم، اینا رو درک میکنم. اما شما وقتی میگید نیاز داره، من میگم او واقعا نیاز نداره، من نیاز برایش ایجاد میکنم. چشم، من تو فهمششون واقعا نیاز نداره. برای چی؟ باشه، در اختیار اونه دیگه. این با اون تعبیر من راجع به لپتاپ فهم، من گوشی گرفتم در اختیار تو. قول و قرار، قول و قرار، اون مثال وجدانیه رو یادتون بیاد؟ کلی از این خانوما با شوهرهاشو قول و قرار گذاشتن، الان انقدر اوضاعشون به هم ریخته است. قول و قرار چیزی؟ شهوت قول و قرار حالش نمیشه خانوم. اگر بچه مکلفه و الان بالغ شده، یعنی از این تفاوت‌های در عکس‌ها، تصویرها، لباس‌ها، رنگ‌ها، یعنی تحت تأثیر قرار می‌گیره، این معنیش اینه که بچه سالمه. وقتی بچه سالمه قول و قرار اصلا معنی نداره. شما خودتون اکثرا اعتراف خواهید کرد که ما قول و قرارهای درسیمون رو حواست. این دفعه قول دادی که اون درسمون اینجوری بخوام، بعد دفعه بعد میگه ما اون ببخشیم، حالا دفعه بعد قول و قرار یعنی چی؟ من امکان در اختیارش گذاشتم. به راحتی جذابترین محرکترین رقصهای دنیا را از اونجا تا منزل میبیند و وقتی هم رسید به منزل اولا یقین داره که شما تا عربا برسید که گوشیشو چک نمیکنید که، بعدم حالا مگه این کار درسته که تا رسید شما میگوش داده چک کنم تو را چکار کردی؟ پاک میکنه، کاری نداره، تو فولدرهایی میریزه که اصلا شما دسترسی نداشته باشید بهش و ده ها کار دیگه. بدتر حریص میشه. شما یه موقعم دارید میگید خب حالا ما یه بچه داریم خودش نداره، دوستاش بهش نشون میدن، پس بهتر که من در اختیارش بذارم دیگه، دنبال گوش دوستاش نباشه، لاغل تو گوش خودش ببینه. این من فرمایش شما رو سادش کردم دیگه، بهتر که خودش داشته باشید که دنبال گوشی دوستش نره که بعد بگه آقا تایه فیلم رو ندیدم، ما در اجازه میدیم اگه رو دیگه وایسن، یا دفعه بعد زودتر با دوستش قرار بگیری که حریص نشه. اصلا این ادبیات حریص شدن را بعد من مبسوط میتونم براتون بگم، اما همین حریص شدن را، آقا یکی از چیزهایی که این مردان، این شوهران، این پدران، این برادران را حریص کرده همین محدودیت هایی که شما ایجاد میکنید. دوستاش تو محل کارش، تو ادارهش، تو دانشگاه میگن داداش کجایی بابا اینقدر خانمت نترسیم، ما اینو گفتیم. حریص میشه ببینه اونا در این تجربیاتشون چه تجربیاتی داشتن، چرا حریصشون کنید، بذار خوش به تجربه کنه. ببینید این مثال برای اذیت کردن شما نیست، برای وجدان کردن موضوعه که خب این هم مثل همونه که چرا حریصش میکنید. حالا وارد یه مقوله دیگه شد.
نه
سوال خانم
واقعا همینه که تو ارتباط با دیگران
هر چه آدم ها مقوله کنیم. خب حالا الان سوال من این بود، چون بچه ها ممکن است در ارتباط با برخی دوستانشون مطالبی دریافت بکنن، آیا این عقلانی است که من زودتر شرایط رو فراهم کنم؟ اون که میخواد 13 سالگی بفهمه بذار 8 سالگی بفهمه که آرام راحت شه. خواهد شما فهمش نده؟ اشتباه کردن
همه
اگر ایشون این جمله رو گفتن قطعا اشتباه کردن. معلم پایه رو شما از طرف من بگید جلسه بعد بیاد اینجا من توجیهش کنم جلو جمع.
من بله رو ریختم تو لپتاپ برداشتم.
نه ببینید اون جمله شما با این که شما چیکار کردید فهم، اگر معلمی در مدرسه، حالا الان تشریف ندارن آقای زهیرالدین ولی الان بهشون سراحتن، اگر معلمی در مدرسه گفته بچه ها باید گوشی داشته باشن، با این که بگه آقا مثلا تو بله شما مثلا اگه به اسم نمیدونم مهناز باشه ممکنه خجالت بکشه، من میگم شما بلدتون کن به اسم بچه تو مثلا ها، ولی اگه ایشون بگه آقا بچه ها باید داشته باشه سرخورده میشن. الان پایه چندون فرزن شما؟ نه همین الان رفتیم پایین با آقای زهیرالدین میگیم ایرادی نداریم، ما بچه‌مون خودمون به دست خودمون به خاطر یه اشتباهی که معلمی بله دیگه اون به خاطر اینکه همه‌شون دارن یه نکته. نکته بعد بله همه‌شون اشتباه میکنن، بچه من با گوشی مادرش این کار انجام میده، اگر قرار است تکلیفی بفرستد و تکلیفی دریافت کنه. این جمله خانم شما دوباره من مثال بزنم، ببینید فرمایشاتتون رو به خودتون نگیرید، من سوالایی که طرح میکنید و دارم جواب میدم برای آگاهی عمومی. اگه یه نفر بگه همه دارن، مگه میشه این نداشته باشه؟ چند تا مثال برای این بزنم در موضوعات دیگه. من که حرف شما رو پذیرفتم.
من مدرسه مثلا میخوام اسم بگیرم، زنگ میزنم به مدرسه، ایشون به من زنگ زده، دوباره من زنگ زدم مدرسه تلفن میزنه، یعنی همه چی رو مقاومت کردم، ولی الان در برابر تکلیفا
الان شرایط تکلیف و کلاس و اینا سخت‌تر یا دوران کرونا؟
دوران کرونا
بعضیا به همین بهانه تهیه کردن، بعدم نتونستن مدیریت کنن، تموم شد. حالا الان فرض کنید 3 روز تعطیل شده، بچه‌ها تکلیفاشون هم مدرسه میگیرن تو گوشی پدر یا گوشی مادر یا تبلت مشترک خانواده، از اینجا دریافت میکنن، همینجا میفرستن، اونم نه که لپتاپ و گوشی رو بردار تو اتاق، نه، همه در معرض استفاده شدن استفاده میکنن. چه اشکال داره خانم؟ لازمه من فرمایش شما رو با مثالی توضیح بدم یا روشنه؟ ببینید وقتی شما گفتید وقتی همه دارن، مگه میشه یه نفر نداشته باشه؟ اولا همه ندارن، ثانیا همه داشتن. سوال، شما میخواید بچه‌تون رو مثل همه تربیت کنید؟ بفهم. میخواید متفاوت تربیت کنید؟ بچه باید تفاوت رو بفهمه. چرا من این رو در اختیارتون نمیذارم؟ اگه سوال پرسید دادم یه توضیحاتی میده، تازه اونم نه توضیحات واضحه. بالاخره اگه شما بعضیتون یه بچه دو بچه دارین، من یه خود بیشتر بچه دارم، منم بلدم از توضیحات بدم. ولی اصلا این اصل ایراد داره، چون همه چند وقت دیگه قراره همه در جامعه بی حجاب و بی حیا بشن، چون همه قراره چادراشون رو بسوزونن، چون همه قراره ترک نماز کنن، چون همه آقایون مگر خلافش ثابت بشه با چند نفر دیگه هم در ارتباط، درست شد؟ چون همه اصلا معنی نداره، اصلا در نظام تربیت چون همه نداره، همش استثناست. در نظام تربیت شما باید نگاه کنی به تعبیر پیغمبر، ببین امیرالمومنین کدوم سمت حرکت کردن، همون سمت حرکت کنی، حتی اگه همه یه مسیر دیگه بود. این مدرسه رو دیدم خطا عمل میکنه، بچه مدرسه شو عوض میکنه، دیدم نه خطا عمل نمیکنه، میتونم کمکش کنم اصلاح کنیم، کمک میکنم اصلاح کنیم. اگر دیدم نه بچه‌ها باید برن تو خونه درس بخونن، شما که دارید این همه هزینه میکنید، تازه اول جلسه هم داشتید راجع به هزینه‌اش فرمایش میکردید، این همه هزینه دارید میکنید، هزینه بکنید بچه‌تون بچه سالم تربیت بشه، نه تای غار. از این یهو نرسید به صفر، یعنی اگه ما میگیم نیاز نداره، شما بگید خب چرا نیاز داره، ولی شما علت این که نیاز داره میگید چون همه دارن، این که دلیل نشون. فرمایش داشتین شما؟
نه، من میخواستم جواب این مادر رو بدم،
حالا اگر این صحبت رو مشاور مدرسه گفته باشه، آدم باید توجیهش کنه، اگر واقعا براش استدلال داشته باشه، به اصطلاح سیاسیون بیان اینجا مناظره کنیم، بحثی نداره. ولی اگر نه، مثلا یه جایی یه جمله گفتم ما این برداشت رو کردیم، ولی اگر واقعا گفتم، من این تذکر رو میدم الان بعد از جلسه ها، ولی واقعا اگر گفتم اشتباه کردم، بحثی نداره، مؤسس مدرسه هم بگه اشتباه میکنم. بچه ها باید قبل از این که آگاهی های لازم را دریافت نکرده اند، چاقو دستشون نداد. تمام شما بچه هاتون که دوم و دو ساله و ببخشید یک و نیم ساله و اینا بودن، تازه میخواستن راه برن، هرچی هم دستشون میگرفتن میخواستن یه کاری بکنن، همه تون اومدید برای پیریزای خونتون یه فکری کردید. حالا که بچه تون حالا 8 ساله شده، 10 ساله شده، 12 سال شده، دیگه اون پیریزا رو کاری ندارید که. ولی شما بگید آقا خب ما همسایه‌هامون هیچ کدوم برای پیریزا کاری انجام ندادن. خب شما که میبینید پیریز خطرناکه، اینم هرچی دستش میاد میره سراغ پیریزا و مواظب باشه. چرا حسب بازی هایی که میزنن مثلا مثبت 10 شما دست بچه 3 ساله نمیدید؟ تازه من الان دارم میگم آقا پدرش مادرش پدر بزرگ و مادر بزرگش با این که رو گوشی نوشته مثبت 25 سال بازم او در سن 40 سالگی شما هم موازه بشین دوتا زنگ اضافه بخورید میگیم چه خبره؟ آقا چیکار کنیم؟ تکنولوژی را باهاش مبارزه کنیم؟ نه. ولی آیا من برای تربیت بچه و توانش برای مقابله، الان همین مثالی که سرکار خانم بود، آقا بچه من خواهد بره دانشگاه، خب بالفرض که الان شرعاً من اجازه دارم بچه هم بفرستم دانشگاه، ما خودم دانشگاه رفتیم، ما پشت پول نیستیم، ولی من این قید رو میگم که بعداً قیامت نگی تو گفتی بچه بره دانشگاه. فرض کنیم که بچه من الان من شرعاً اجازه دارم بفرستم دانشگاه، خب برای رفتن به دانشگاه چی لازم داره؟ دنیا چیز لازم داره. بچه من راجع به دوستی های قبل از ازدواج چیزی میدونه؟ من کتاب دوستی های قبل از ازدواج را برای دخترم در سن بله فکرم 14 سالگی یا 13 سالگی تهیه کردم، با حاشیه‌هایی که خودم تو کتاب نوشتم بهش دادم بخونه و خونده. راجب دوستی‌های قبل از ازدواج نباید بدانند؟ باید بدانند. راجب غیرت ورزی در امور مختلف نباید بدانند؟ باید بدانند. راجب این که اگه تمسخرش کنن به خاطر حجاب و نماز و پوششش نباید بدانند؟ باید بدانند. علی اینکه فرزندان من توی مدرسهشون یه خود معلم در یه موضوعی خلاف خلاصه اون چیزی که ایشون باور داشته صحبت کرده، او همه بچه ها رو بسیچ کرده بر علیه معلم. حالا من نمیگم این کارش حتما درسته ها، ولی نباید غیرت ببرزه نسبت اون باوری که داره. بله دیگه چی باید بدونه؟ استفاده از گوش و فضای مجازی یه جزئیه از آنچه که او باید بدانه. خب بچه ای که پدرش میگه من کارم با گوشیه، همیشه گوشیش در دسترس و همیشه پدر چک کننده گوشی و میگه من اخبار باید دیدم، من دنیا رو باید خبر داشته باشم، من تو اینستا برنامه دارم. پدر برای بچه ای که ما تقریبا مطمئنیم که در شرایط بسیار بد اخلاقیه جایزه تعریف کردی که اگه تو برای من تو اینستا این فعالیت هایی بکنی. خب تو اینستا که هر کی وارد میشه اول کلی صحنه داره، کلی قصه داره، کلی دعوت به چیزای پراکنده داره، اصلا بچه وارد اون فضا میشه کشیده میشه. کدوم دیگه بچه ها وارد میشن اول میرن مثلا اون کلیپ های مربوط به دعای عهدشو میبینن؟ و شما نگاه کنید تو همون احکام فقهی که شما راجع به نماز از توش مطلب در میارید، میگه اگر احتمال مفسده بده، یعنی اگر احتمال بده حضورش در این مدرسه او را به فساد نزدیک میکنه، شرعاً جایز نیست بره تو اون مدرسه. اگه مسجد هم باشه همینه، در طب مکان و تابلو نداره که مفسد انگیز باشه. تازه من اصلا بحثم بحث شرعی نیست، خودم که رشتم به لایحات نیست، در طول دوران تحصیل روانشناسی خوندم، هم لیسانس هم ارشد هم دکترا. مفسد انگیز باشه جایز نیست. همون رساله، همون حکمی که میگوید نمازت را باید بخوانی، همون هم میگه مفسده جب مفسد انگیز باشه جایز نیست. بعد بچه های مدرسه سر کوچه دارن توی انواع این شبکه هایی که فیلتر هم هست، حالا به یه عبارتی، یعنی چی؟ این بحران از کجا میاد؟ از خود ما میاد دیگه. بله جامعه مؤثر، شهردار نالایق مؤثر، کتاب درسی مؤثر، همه چی مؤثره، پدر بزرگ مؤثر، همسایه مؤثره، ولی مؤثره به معنای این نیست که من مادر یا پدر گیر از اون بالا. ما چی کاره؟ هنر ما چی؟ همین رو به عنوان مزاح این تیکش رو میگم، همین رو شما اگر در گروه به اصطلاح مادرانی که دارید چهار تا جملهش رو طرح کنید، بعد ببینید جوابایی که میاد چیه. آقا اینا عقب موندن، آقا اینا متحجرن، اینا میخوان بچه هامون رو نمیدونم نذارن که فلان بشن، اینقدر از این حرف ها میزن، ولی همین مادر حاضر نیم یه رو بیاد اینجا با هم گفتگو کنیم. آقا ما حرفمون چیه؟ تو حرف چی؟ این مشکل ما تو بحثه اعتقادی هم داریم. شما یه جلسه بذارید برای پاسخ به برخی از سوالات اعتقادی. چند نفر از اینا که سوال دارن میان؟ تقریبا ایشون میگه آقا ما استاد مثلا پاسخ به سوالات رو میاریم خونتون، یه اتفاقا امروز من نیستم. برای اینکه معلومه نمیتونه پاسخ عقلی بده، پاسخ استدلالی روشن بده. من عرضم رو جمع کنم فهمش بفهم. میشه حرف بعدی؟ بله این حرف بعدیه، این حرف بعدیه. من البته یه جمله به شما میگم ولی مبسوطش اگر انشالله یادمون بود و عمری بود در جلسه بعد. ببینید ماها گاهی اوقات چون میدانیم و میفهمیم که این چاو خطرناکه، نه زنگ مادرمون میزنیم، نه به خواهر بزرگترمون، نه به مشاور، نه به مدرسه که آقا من چجوری این چاقوی تیز رو از دست بچه کوچیک بگیرم که داره باهاش میدوه. چون میدونم یک لحظه غفلت چه اتفاقی میفته، من به هر ترتیبی که میتوانم این چاقو از دست رو میگیرم. گریه میکنه، زار میزنه، نمیدونم در و دیوار رو میکوبه. من میگم آقا این چاقو خطرناکه، تو با این چاقو داری میدوی. من عرضم اینه، اصلا ما باور به این خطر داریم که یه دونه از این تصویرها از ذهن بچه ها پاک نمیشه؟ باور داریم که من به پسر دانشجویی که خودش معلمم شده حجاب مادر، اعتقادات پدر، نمیدونم باور داشته پدر بزرگ مادر بزرگ، بعضیشون رو به جهات مشاورهی میدونست، بهش گفتم لپتاپ تو که گرفتن، کامپیوتر تو که گرفتن، دیگه چی؟ گوشی رو که نگرفتن، گوشی رو که نمیتونن بگیرن. یادمه که اون موقع گفتم خب حالا گوشی نداشته باشی یک وسیله دیگه ای هم گفت. حالا یادم سایی با تو چی؟ من باور کنم برنده بودن این چاقو رو فعلا نمیخواد از لحاظ اصول تربیتی از مادر و مشاور و روانشناس و روانپزشک بپرسیم که چجوری چاقو رو بگیرم. بابا اینو که فهمیدم خودم ببینم الان چجوری باید این رو بگیرم از دست بچه. همین یه شجاعتی میخواد که خانم بقیه ندارن، یعنی پدر و مادر و خانواده موندن که ما اگه بگیریم فردا صبح میگه نمیرم مدرسه، بگیریم نکنه بچه دو روز ناراحت شه. خب اینه که از اون بچه کوچیکم بگیری ناراحت میشه جیغ میزنه. خب شما خطرش رو ببین، الان نمیخواد بر اساس اصول تربیت بدون فریاد و عشق چاقو رو بگیری، چاقو رو بگیر. حالا اگر فرصتی شد نشستیم گفتگو کردیم گفتیم خب حالا چاقو رو اینجوری بگیریم بهتره، اینجوری چاقو رو بدین کیک رو بگیر، یا براش توضیح بدیم، یا یه بهانه اینجور بکنیم. تازه من موافق با کذبم نیستم که در ادبیاتون بکارم، صادقانه حرفای بزن. اشتباه رو کردیم، حالا توجه کردیم به برنده بودنش. پس پاسخ مختصر به این اینه، اگه باور دارید که این چاقوه بسم الله، اگر نه تردید دارید یا میترسید یه خود بچه ناراحت چه بابا عشق این بچه رو سر یه قرص و شربت و این لباس تو بفروش و اون شلوار تو نفروش که حالا بود چقدر در آوردیم، یه بارم به سر این عشق بیشتر دارید. ولی اگر باور به چاقو بودنش نداری، اونجا وقت میشه سر خط این که اینترنت با مغز ما چه میکنه، فضای مجازی با مغز ما چه میکنه. استدلال های مختلف، ادبیات های مختلف، از کتاب هایی که راجع به مشکلات خودارضایی، مشکلات درگیری ذهن با این موضوع، اثرات خودارضایی، کتاب کم نیست. یکی کتاب های خوب به نام ساحل نجات، جلد مشکی داره. کتاب کم عمق ها، اصلا عنوانش هم میده اینترنت با مغز ما چه میکنه. کتاب توی زمینه فراوانه. این کتاب ها رو بخونم، توان استدلال آوری بیشتر بشه، برندگی چاقو رو بفهمم. اونایی که فکر میکنن که اینترنت بچه ها رو به کدام نقطه میرساند، ببینن کم عمق ها چی میگه. حالا کتاب های نیل پوستمن که دیگه قدیمی شده، اونا رو که باید همه رو خونده باشید قاعدتا. خوندین؟ نیل پوستمن کدوم کتاب رو نوشته؟ چون خیلی قدیم خوندین یادتون رفته. زوال دوران کودکی، خیلی کتاب خوندنیه. زندگی در عیش، مردن در خوشی. میگم تازه اینا قدیمیه دیگه، کتاب جدیدتر اومده حسابی. این برندگی رو وجدان کنیم، برای بقیه هم بگیم خودمون و همسرمون هم باید به عنوان الگوهای پایه تربیتی نوع استفادهمون از رسانه ها مدیریت بشود. بابا باید میزان استفادهش در خانه محدود، مشخص، مرتب، مبل و لم دادن و چک کردن و بچه ها برید درستون رو بخونید تربیت نیست. پدر رو باید سرخط کنه. به چه بهانه ای؟ بهانهش اینه که رو بچه‌مون اثر داره. با این بهانه نمیتوانید به بهانه درسی، افت تحصیلی، ضعف یادگیری پدر رو بیارید بشونید تو دفتر مشاوره با یه مشاوری که ترویج کننده به اصطلاح استفاده از فضای مجازی نباشه، پدر رو سرخط کنید. بعد پدر که سرخط شد مواظب مادرم باشینا که احساس وظیفه نکنه که باید تمام گروهایی که به خلاف یا به درست در فضای مجازی هستن رو ارشاد بکنه. مادر همش گوشی دستش باشه. آقا نمیدونید عالم چه خبره، همش معطل من. حالا تازه اینا جایی که بالاخره مادر یه انگیزه های معنوی هم داره ولی معتاد به گوشی میشه. اونجا که مادر قیمتا رو مقایسه میکنه دیگه هیچ. خیلی ممنونم از توجهتون. اگر جایی از عرض من تیزی هایی داشت بر من ببخشید و پای نگرانی و دلواپسی برای این بچه های دورمانده از امامشون بنویسید که انشالله به ظهور اون حضرت یتیمی همه ما به پایان برسند. خدایا امر ظهور مولای ما تعجیل بفرما. به برکت وجود نازنین علی اکبر سلام الله علیه که ایام میلادشون هم هست، خدایا دل سید الشهدا و همه شهدا را به مژده فرج امام زمان شاد بگردان. بزرگوارانی که جلسه پیش اول وقت اومده بودند و ما وعده هدیه دادیم، هدیه های فرهنگیشون رو مدرسه آورده. اگه خودتون یادتون باشه که کیان، که خب خیلی خوبه، اگر نه من لیستی که برای آقای ظهیرالدین فرستادم رو اینجا برای شما هم بخوانم، تشریف بیارن هر کدومشون یه دونه از این هدیه‌های فرهنگی خیلی عالی بردارن.